از چاشت به وقت افغانستان است. باز هم سلام، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه که تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت. در این برنامه در پهلوی گزارش ها و مطالب دیگر در یک میز مدور نظر کارشناسا را در رابطه به امنیت کابل میپرسیم.
ما احساس امنیت نمی کنیم خلاص. ما خود به خود خودم خود را نگاه میکنم. ما تکیه به پلیس و به امنیت ملی و به وزارت دفاع ندارم.
در جریان همین برنامه گزارش ها و مطالب جالبی به شما گرده هم آوردیم. امیدوار هستم تا پایان ساعت همراهی هم کنید و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت، نخست خبرهای افغانستان با احمد هنایش.
مقامات محلی در ولایت قندهار تایید کردند که 7 تن از اتباعی پاکستان که در یک کمپانی سرکسازی در قندهار کار میکردند، از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت به قتل رسیدند. مسئولین یک شرکت خصوصی سرکسازی و امنیتی در ولایت خوست میگویند که کارمندانشان در جریان یک درگیری 3 تن از طالبان مسلح را به قتل رساندند. شماری از ساکنان ولایت پنشیر شکایت دارند که به اثر سرازیر شدن برفپوش‌ها و برفباری‌های سنگین، راه‌های مواصلاتی قریه‌جات مسدود بوده و با مشکلات زیاد روبرو‌اند. و در بخش اخبار بین‌المللی از رویدادهای تازه و مهم در جهان آگاه خواهید شد. تفصیل اخبار. مقامات محلی در ولایت قندهار تایید کردند که 7 تن از اتباع پاکستان که در یک کمپانی سرکسازی در قندهار کار میکردند، از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت به قتل رسیدند. محمد شاه فاروقی، معاون قماندانی امنیت ولایت قندهار، گفته است که شماری از کارمندان کمپانی سرکسازی سیتا که از مسیر دوراهی پنجوای عبور میکردند، صبح امروز هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. با گفته این مقام امنیتی در قندهار، 5 تن از کارمندان پاکستانی این شرکت در محل از بین رفتند. اما مسئولین شفاخانه میرویس در ولایت قندهار به خبرنگاران گفتند که 7 جسد و 1 زخمی از کارمندان پاکستانی شرکت سیتا را دریافت کردند. مقامات گفتند که تحقیقات جدی را در خصوص این رویداد آغاز کردند تا بدانند که در عقب این حادثه دست کدام گروه و یا افراد بوده است. مسئولیت این رویداد را تا کنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. مسئولین یک شرکت خصوصی سرکسازی و امنیتی در ولایت خوست میگویند که کارمندانشان در جریان یک درگیری 3 تن از طالبان مسلح را به قتل رساندند. محمد هاشم گربز، رئیس این شرکت، به رادیو آزادی گفت که این 3 طالب روز گذشته زمانی به قتل رسیدند که بالای کاروان این شرکت در مسیر راه ولسوالی یعقوبی حمله کردند. با گفته وی، به کارمندان شرکت سرکسازی آسیبی نرسیده است. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، ادعا کرده است که 3 تن از کارمندان این شرکت امنیتی سرکسازی به قتل رسیدند. مقامات محلی وقوع این رویداد را تایید کرده، اما در مورد این حادثه جزئیات را اعلام نکردند. شماری از ساکنان ولایت پنشیر شکایت دارند که به اثر سرازیر شدن برفکوچ ها و برفباری های سنگین، راه های مواصلاتی قریه جات مسدود بوده و با مشکلات زیاد روبروند. عمدتا باشندگان ولسوالی های دره، پریان، خنچ و شتل ولایت پنشیر شکایت دارند که مسدود بودن راه های مواصلاتی روسهای این ولسوالی ها سبب به وجود آمدن مشکلات زیاد شده و به خاطر نبود امکانات انتقال مریضان بیشتر نگران بوده و در زمینه رسیدگی به این مشکلاتشان تا حال توجهی صورت نگرفته است. اما بهلول بهیج، والی پنشیر، امروز به رادیو آزادی گفت که با استفاده از امکانات محلی در این ولایت کارهایی را برای رفع این مشکلات انجام دادند و به خاطر دریافت امکانات بیشتر برای رسیدگی به این مشکلات، یک پلان کاری را به نهادهای مسئول به کابل فرستادند تا در این خصوص اقدامات جدی صورت گیرد. از ولایت فرا خبر می‌رسد که به اثر باران‌های شدید و پیهم شماری از منازل و زمین‌های زراعتی خسارمند شدند. محمد یونس رسولی، معاون وادی فرا، در این مورد برای رادیو آزادی گفت که در مناطق مختلف این ولایت حدود 500 هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. شماری از ساکنان ولایت فرا گفتند از این ناحیه با مشکلات زیاد روبرو بوده و به کمک‌های لازم نیازمندند. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 47 افغانی و 85 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 65 افغانی و 40 پول، 1 پوند استرلینگ 71 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 62 پول، 1 هزار تومان ایرانی 47 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 572 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم خالد مفتون پیشکش می‌کند.
مقامات میگویند نیروهای امنیتی پاکستان 30 طالب را در منطقه قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان به قتل رساندند. به گفته مقامات، طالبان بعد از آن کشته شدند که بالای نیروهای امنیتی پاکستان حمله کردند. به گفته یک مقام پاکستانی در عمله بالای یک پوسته نظامی در منطقه مومند یک عسکر آن کشور کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. این برخورد دو روز بعد از آن صورت می‌گیرد که مقامات پاکستانی گفتند بعد از 2 سال جنگ منطقه باجور را از وجود طالبان و شبکه القاعده پاکسازی کردند. در همین حال در گزارش دیگر آمده است که شبه نظامیان سرحدی در جریان عملیات یک هفته‌ای 38 ملیشه را به قطر رساندند و 18 تن دیگر را در منطقه شهر کوهات دستگیر کردند. مایک مولن رئیس کمیته لوی درسیزان امریکا گفته است نگرانی های جدی و روزافزون در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، ولی مولن همچنان گفت در حال حاضر عملیات نظامی اقدامی نیست که به آن رجع داده شود. در همین حال آژانس خبری رویترز گزارش داده است که کشورهای قدرتمند جهان روی پیشنهاد وضع تعزیرات جدید علیه ایران در سازمان ملل متحد کار میکنند، زیرا تهران غنیسازی یورانیم را متوقف نساخته است. انتخابات پیش از وقت پارلمانی امروز در عراق آغاز شد. رایدهی پیش از وقت به دلیل برآن انداخته شده است تا آن عده افراد که نمیتوانند در انتخابات یک شنبه آینده شرکت کنند چانس رایدهی داده شود. دفتر نماینده خاص سازمان ملل متحد در عراق گفته است توقع می رود حدود 600 الا 700 هزار نفر که اکثر آنها نیروهای امنیتی هستند در انتخابات امروزی شرکت کنند، زیرا در انتخابات یک شنبه آینده مصروف کار خواهند بود. پنتاگون می گوید روند خروج عساکر آمریکایی از عراق را فقط در صورت آیستر خواهد ساخت که وضعیت امنیتی در آن کشور زیاد وخیم گردد. وزارت دفاع آمریکا این اظهارات را بعد از آن مطرح کرد که در اثر حمله انتحاری در شهر بقوبه عراق 33 تن کشته شدند. قرار است ایالات متحده آمریکا عملیات نظامی در عراق را تا ماه آگوست سال جاری پایان دهد و تا پایان سال جاری تعداد عساکر را در این کشور به 50,000 کاهش دهد. یک جاسوس فلسطینی که اسرائیل را در کشتن و دستگیری ملیشه‌های اسلامی عماس کمک کرده بود میگوید وای از مرگ ترس ندارد. این جاسوس که موساب یوسف نام دارد با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است وای میخواهد در مورد بی‌رحمی های عماس و آنچه وای مینامد بدیهای اسلام عرض بزند، حتی اگر کشته هم شود. خاطرات مصاب در هفته جاری به چاپ رسید. در بخش از خاطرات وی آمده است که در 10 سال گذشته با شین بیت یا اداره امنیت اسرائیل به تماس بوده است و حزب یک رهبر ضد اسلامی در انتخابات محلی آلند در موقف خوب قرار گرفته است. طبق نتایج اولیه انتخابات حزب آزادی در شهر علیمیر پیشتاز است و در هاگ در رده دوم قرار گرفته است. حزب آزادی بر ضد مهاجرت مسلمانان در آن کشور مبارزه کرد. گیرت ویلدر رهبر این حزب اسلام را با فاشیسم و قرآن کریم را با کتاب نبرد من نوشته آدولف هیتلر مقایسه کرده است. نظرخواهی اخیر در آلمان نشان می‌دهد که حزب آزادی در انتخابات ماه جون سال جاری اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان آن کشور به دست خواهد آورد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سرویس خبری رادیو آزادی را شنیدین و در جریان این ساعت از این رویدادها با جزئیات به شما خواهیم گفت. منشی عمومی ناتو گفته است ناتو تا زمان در افغانستان باقی خواهد ماند که به حضور این پیمان نیاز وجود داشته باشد. گزارش شده است که زندانیان رها شده از گوانتانامو دوباره به صفوف طالبان می پیوندند. در گزارش اختطاف‌های روزافزون و تأثیر آن روی رشد اقتصادی افغانستان را بررسی خواهیم کرد. آیا در کابل احساس امنیت می کنید؟
ما احساس امنیت نمی کنیم. من خودم را نگاه می کنم. من تکیه به پلیس و به امنیت ملی و به وزارت دفاع ندارم.
در میز مدوره این هفته نظر کارشناسان را درباره راه‌های بهبود امنیت در کابل می‌پرسیم. با رادیو آزادی باشید. فراموش نکنید که در جریان همین ساعت همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. در ماه گذشته مسئله خروج نیروهای هلندی از افغانستان سبب فروپاشی حکومت آن کشور شد. در نتیجه اکثریت اعضای پارلمان هلند تصمیم بران گرفتند تا نیروهای 2000 نفری خود را از افغانستان در تابستان سال جاری اخراج کنند. تصمیم هلند در مورد خروج نیروهایش از افغانستان سبب نگرانی بین افغان‌ها شده است. تعداد از افغان‌ها فکر می‌کنند که ممکن سایر اعضای ناتو در مورد ماموریت افغانستان نیز تجدید نظر کرده و قوای خود را از این کشور بیرون کنند. ولی منشی عمومی ناتو اندریاس فوگ راسموسن میگوید ناتو و متحدان آن تا زمان در افغانستان باقی خواهند ماند که وظیفه آنها در این کشور به پایان برسد. جزئیات بیشتر در گزارش خالد مفتون.
منشی عمومی ناتو اندرس فوگ راسموسن دیروز گفت خروج احتمالی نیروهای هلندی از افغانستان سبب نخواهد شد تا سایر متحدین قوای خود را از افغانستان اخراج کنند. به گفته آژانس خبری اسوسییتد پرس شاید بعضی افغانها از خروج نیروهای هلندی نگران باشند، ولی به گفته راسموسن متحدین به تعهدات خود متعهد است. در ماه گذشته حکومت هلند بعد از آن متلاشی شد که صدر اعظم آن کشور تلاش کرد تا طبق درخواست ناتو قوای 2000 نفری خود را در افغانستان نگه دارد، ولی طبق پلان قبلی اکثریت اعضای پارلمان هلند از خروج عساکر آن کشور از افغانستان در تابستان سال جاری حمایت کردند. اسوسییتد پرس میگوید بحران در هلند و مخالفت در حال افزایش افکارامه در مورد دخیل بودن در مسئله افغانستان ترسی را ایجاد کرده که سایر دول ناتو در مورد جنگ 8 ساله افغانستان تجدید نظر خواهند کرد. کانادا که مثل هلند در جنوب افغانستان عساکر خود را پیاده کرده پلان دارد تا قوای 2800 نفری خود را سال آینده از این کشور اخراج کند. ولی اسوسییتد پرس به نقل از راسموسن میگوید در دو ماه گذشته 36 عضو ناتو و سایر متحدین وعده تقویت نیروهای خود را در افغانستان کردند. به گفته راسموسن تمایل در سایر کشورها کاملا معکوس بوده است. راسموسن همچنان گفته است که وای از نگرانی افغانها در مورد خروج نیروهای هلند با خبر است، ولی اطمینان داد که ناتو تا زمان در افغانستان باقی خواهد ماند تا ماموریتش در این کشور به پایان برسد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را میشنوینیم. برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و در آن جریان از تازه ترین رویدادها و تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. گفته میشود که تعداد از طالبانی که از زندان گوانتانامو رها شدند دوباره با ملیشه‌های طالب یکجا میشوند. یکی از زندانیان رها شده حالا در رده بالای طالبان قرار دارد و حملات را علیه نیروهای افغان و خارجی رهبری میکند. حتی گفته میشود این مرد ممکن به جای ملا عبدالغنی برادر، مرد شماره دوم طالبان که در ماه گذشته دستگیر شد، تعیین شود. جزئیات بیشتر با هم از خالد مفتون.
یک مرد افغان بعد از آن از زندان گوانتانامو رها شد که وای گفت می خواهد به خانه اش برگردد و فامیل خود را کمک کند. ولی حالا این مرد یکی از قماندانان ارشد طالبان است و بر ضد نیروهای خارجی به رهبری امریکا در جنوب افغانستان می جنگد. به گفته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس این موضوع را دو تن از مامورین استخبارات افغانستان گفتند. اسوسییتد پرس می گوید عبدالقیوم حالا یکی از کاندیدهایی است که احتمالاً مرد شماره دوم طالبان تعیین گردد. به نوشته اسوسییتد پرس، سرگذشت عبدالقیوم ممکن به پیچیدگی تعهدات باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا که وعده بسته کردن زندان گوانتانامو را داده است، بیفزاید. به گفته مامورین استخبارات آمریکا، 20% مظنونینی که از زندان گوانتانامو رها شدند، دوباره وارد جنگ شدند و تعداد آنها در حال افزایش است. به نقل از یک مامور استخبارات افغانستان، عبدالقیوم یکی از زندانیان رها شده از زندان گوانتانامو است که نقش عمده‌ای در طرح عملات بالای قوای افغان و خارجی را بازی می‌کند. شیر محمد آخنزاده، والی قبلی هلمند، نیز این موضوع را تایید کرده است. عبدالرؤوف یکی از دیگر زندانیان است که برای مستنطق آمریکایی خود گفته بود که وای تماس با طالبان را از دست داده است و قبل از رهاییش مدت زمانی را در توقیف حکومت افغانستان بسر برد، ولی بعد از رهایی از زندان با طالبان یکجا شد. به نقل از آخونزاده، اسوسییتد پرس میگوید وای مقامات افغان را در مورد رهایی این دو فرد هشدار داده بود. به گفته یک مامور استخباراتی که نخواست نامش افشا گردد، بعد از رهایی از زندان قیوم برای مدت 14 ماه مسئول نظامی طالبان در جنوب افغانستان گردید. با گفته اسوسییتد پرس گفته می شود که قیوم از همکاران نزدیک ملا عمر رهبر روحانی طالبان است و بعد از ملا عبدالغنی برادر که اخیرا در پاکستان دستگیر شد ممکن به حیث مرد شماره دوم طالبان تعیین گردد. در سال 2007 قیوم از جمله 13 زندانی بود که از زندان گوانتانامو رها گردید. وای مدت زمانی را در زندان پلاچرخی سپری کرد. با گفته آخنزاده با وجود هشدارها که وای دوباره با طالبان یکجا خواهد شد، یک سال بعد وای از زندان پلاچرخی رها گردید. به صورت عموم زندانیانی که از گوانتانامو رها میشوند به حکومت افغانستان وعده میکنند تا با ملیشه های طالب یکجا نشوند، ولی به نوشته اسوسییتد پرس قیوم چنین وعده را نکرده بود. به نقل از شرف الدین یکی از قماندانان سابق طالب، قیوم که یک زندانی گوانتانامو بود در حال حاضر از خانهش در کویته پاکستان والی و ولسوال طالبان را تعیین میکند و بدون موافقه وی هیچ کسی مقرر شده نمیتواند.
در مورد این شنیدید که گزارش ها می رسانند که تعدادی از طالبان که از زندان گوانتانامو رها می شوند دوباره با ملیشه های طالب یک جا شدند. و اکنون هم از برشنا نظری می شنویم که در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه ویسا با اشاره به رخدادهای روز جمعه گذشته در کابل با عنوان درشت در صفحه اول خود نوشته است که حملات اخیر تروریستی برای تخریب پروسه صلح را اندازی شده بود. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود نیز این مسئله را مورد بررسی قرار داده و پرسیده است که حملات تازه در کابل چه پیغامی میتواند داشته باشد. روزنامه در جای دیگری به نقل از قماندان ارشد نیروهای آمریکایی نوشته است که سال جاری میلادی برای نیروهای خارجی در افغانستان دشوارتر خواهد بود. روزنامه دولتی انیس در مقاله شماره امروز خود به انتقادات پاسخ داده است که در خصوص وضع محدودیت‌های تازه در برابر کار شبکه‌های تلویزیونی صورت می‌گیرد. مقاله نویس گفته است که دولت افغانستان از آزادی بیان حمایت می‌کند، اما به قول نویسنده آزادی بیان باید با حفظ منافع ملی به همراه باشد. روزنامه در جای دیگری در مورد چالش‌های موجود منطقوی تبصره کرده و نوشته است که برای جلوگیری از تأثیر این چالش‌ها باید نیروهای افغان به صورت درست تجهیز شوند. روزنامه آرمان ملی با اشاره به اقدام تازه در جهت جلوگیری از انتشار گزارش‌های محل رویدادهای خونین در کابل نوشته است که باید دروازه‌های سانسور را ببندید. آرمان ملی نیز در مورد ادامه عملیات نظامی در سال جاری میلادی تبصره کرده و نوشته است که عملیات نظامی برای 15 تا 18 ماه آینده طرح شده و این مسئله می‌رساند که سال سختی از نگاه مسائل نظامی در پیش روست. روزنامه سرنوشت در مورد وضعیت کنونی در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که برای پیشبرد سیاست افغانی یک اعتماد قوی نیاز است. مقاله نویس گفته است که این اعتماد را حتی باید نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور کسب کنند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد خسارات که در نتیجه جنگ در افغانستان به وجود می‌آید تبصره کرده و مخالفین مسلح دولت را ملامت نموده است که با حملاتشان پل‌ها و سایر تأسیسات عامه منفعه را هدف قرار می‌دهند. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به رخدادهای توریستی در کابل با عنوان برجسته نوشته است که این رویدادها اثرات بد بالای سرمایه گذاری و فعالیت‌های تجارتی به جامعه گذارد. روزنامه همچنان در مورد عملیات مهاجر مطلب را منتشر کرده و جنبه‌های مختلف این عملیات را به بررسی گرفته است. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله خود در مورد عملیات نظامی تبصره کرده و گفته است که باید پس از اجرای عملیات نظامی در زمینه بازسازی و توجه به زندگی مردم پرداخته شود، اما اسلام با اشاره به آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان از خانواده‌ها خواسته است تا توجه بیشتری به تعلیم و آموزش فرزندانشان داشته باشند. و روزنامه راه نجات نیز در مورد ادامه جنگ‌ها در افغانستان تبصره کرده و با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که جنگ به تنهایی حلال مشکلات افغانستان نیست. مقاله نویس در ادامه گفته است که تا خارجی ها نخواهند هیچ کار پیش نمی رود، زیرا به قول نویسنده تصمیم گیرنده اصلی در این کشور نیروهای خارجی هستند. روزنامه مطلب هم در مورد وضعیت رسانه های خبری در افغانستان بند نشده سند و با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه مطبوعات افغانستان، رسانه ها و مطبوعات را محروم و بی پشتوانه توصیف کرده است.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل. اخیراً ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری چند گروه آدم ربایان سخن گفت. اختطاف افراد سرشناس و پولدار از چند سال است که به این سو دامنگیری باشندگان شهر کابل و دیگر نقاط افغانستان است. فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی به همین موضوع و تأثیر آن روی رشد اقتصادی افغانستان نگاهی انداخته است.
فرار تاجران و انتقال سرمایه به خارج از افغانستان از عوامل اساسی کاهش مواد وارداتی و بلند رفتن قیمت مواد اولیه در کشور خوانده می شود. شماری از تاجران با اشاره به ادامه ناامنی ها و اختطاف های روزافزون می گویند تا زمانی که جان آنها و اعضای خانواده هایشان از سوی مسئولین امنیتی و سرمایه های دورانی آنها در حمایت مستقیم اداره حمایت از سرمایه گذاری قرار نگیرد، اقدام به سرمایه گذاری های تازه نخواهند کرد. مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان نیز با تایید این دلسردی تاجران توجه جدی دولت را در زمینه می خواهند. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید در صورتی که تلاشهای همه جانبه برای حفظ جان تاجران افغان انجام نشود، خوشبینی برای سرمایه گذاری در کشور سخنی است بی مورد.
تا زمانی که امنیت کامل در افغانستان تامین نشه و مسئولیت جانی و مالی برای تمام مردم و به طور خصوص برای سکتور خصوصی فراهم نشه، ما نمیتونیم که خوشبین باشیم برای سرمایه گذاری، برای ایجاد جای کار و برای فقر زدایی. اگر ما فضای امن برای سکتور خصوصی فراهم نکنیم، پس در حقیقت در تمام پروسه ها، در پروسه سیاسی، در پروسه امنیتی و نظامی و در پروسه اقتصادی، دولت جامعه جهانی ناکام خواهد بود.
در این حال مقامات امنیتی افغان میگویند که برای رسیدگی به مشکلات امنیتی تاجران افغان آنان تدابیری را روی دست گرفتند. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت ده‌ها تن اختطافگر خبر می‌دهد.
در طی سال در شهر کابل 13 گروه اختطافچی آدم ربا شناسایی شد که شامل 6 تن از سرگروه‌هایشان بودند. این افراد اکثرا در قضایای پلان اختطاف هلال الدین هلال برنامه‌ای که عملی ساختند، یعنی اختطاف محترم ما انشای آصفی و پسر معاون عزیزی بانک، مالک هتل قلب آسیا، رئیس شرکت نظیر یمان لیمیتد، زبیر پسر یک تن از تاجران ملی سهم داشتند. مجموعا 34 نفر که شامل همین 13 گروه میشن توسط نیروهای امنیت ملی در شهر کابل دستگیر شده و 7 تن از هموطنان ما که در قید نیرباندگان بودن از چنگال از اینا آزاد شد.
آقای انصاری از دستگیری 9 گروه در ولایت هرات، 2 گروه در قندهار، 2 گروه در پروان، 1 گروه در ننگرهار و گروه دیگر در لغمان که در مجموع 33 گروه اختطافگر شامل 114 تن و رهایی 35 تن از چنگ آنها خبر داد. سخنگوی ریاست امنیت ملی در بین گروه های اختطافگر از بازداشت یک شبکه بزرگ آدم ربا و رهبری فردی به نام مشعل خبر داد که متهم به تعدادی از قضایای اختطاف بوده است. مشعل با اعتراف به سازماندهی این اختطاف ها وقتی به چنگ قانون افتاد، خواهان رهایی خود از سوی دولت نیز شده است.
نام محمد مولید، مشهور به مشعل، از مرادخانی کابل. من همی آدم همه شناختم، همی رئیس خواهید آدم. من از هرچی عمال کردیم، من از این پشیمان هستم. میخوایم دولت کردیم یک کمک همکاری کنه، هرچی همکاری ها دست ما بیه من برشان میکنم، هرچی بخواهی من در اختیارشان هستم من میکنم.
به گزارش امنیت ملی، شماری از تاجران و وابستگان آنها که در قید آدم رباها بودن ماها در اسارت آنها قرار داشته و تعدادی از آنها بنابر ملحوظات و عدم پرداخت پول از سوی فامیل هایشان به اشکال مختلف به قتل رسیدن. و صدای چند تنی که از چنگ رباینده ها رها شده اند گوش می دهیم.
این ویژه تقریبا 3 ماه و 10 روز میشه که پا در زنجیر و دست دولچک در اینمی خانه نگهداری میشم. بعدن با فامیل ما تماس گرفتن و 5 لک دلار می خواستن.
خوبی آدم هست که من اگر گفت که ما دشمن قیسیت هستیم، دشمن خود نیست.
یک چی شواز کرد اما تو بردیم در مچه انداختیم.
اما در مقابل این تضرع و خواهش اعضای باندهای اختطافگر را که توسط امنیت ملی دستگیر شدند میشنویم.
اسم ذبیح‌الله فرزند رحیم‌الله، باشنده ولایت پروان، قریه قلینو.
اسم من عبدالرحمن، از ولایت قندوز، ولسوالی خانواد.
نام من است عزیز رحمان، نام پدرم است عبدالحنان. خودم هستم از پل خملی ولایت بغلان.
عبدالصمد ولد آقا شیرین از سیدخیل. نموسر کوتال که اتفنگ موتر که پسخان گرفته شد با توسط مزیفین امنیت ملی.
نام محمد مولید، مشهور به مشعل. من از هرچی عمال کردیم، من از این پشیمان هستم. میخواین دولت کدیم یک کمک همکاری کنه، هر چی همکاری دست ما بیه ما برشان میکنم، هر چی بخوای ما در اختیارشان هستم ما میکنم.
با این همه فعالیت های ریاست امنیت ملی، مقامات وزارت داخله در شماری از موارد اختطاف و آگاهی دهی برای مسئولین حوزه های پلیس تا سرحد سبکدوشی آنها از وظایف و سپردن آنها به سارنوالی خبر دادند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله با ابراز نگرانی از عدم اطلاع دهی تاجران و اعمال خودسرانه آنها و تادیه پول به اختطافگران میگوید زمانی که تاجر بدون اطلاع به مسئولین امنیت و پلیس به خواست اختطافگر جواب مثبت میدهد، توقع از همکاری پلیس مفهومی نخواهد داشت. که این مسئله را رئیس اتاقهای تجارت نیز تایید می نماید و می گوید آماری که از حوادث اختطاف از سوی امنیت ملی داده شده است بالاتر از آن است که شماری از تاجران با پرداخت پول تقاضا شده از چنگ اختطافگران رهایی می یابند، که این مشکل دیگری است در جهت تأمین امنیت و حفظ جان تاجران کشور.
و همچنان فراموش نکنین که در جریان همین ساعت در نیمه دوم ساعت البته میز مداوره هم داریم که در اون روی چگونگی بهبود امنیت در شهر کابل بحث خواهیم کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. یک روحانی معروف جهان اسلام در یک فتوای مهم روز گذشته در کانادا تروریسم و حملات انتحاری را خلاف اساسات اسلام خواند. مولانا محمد طاهر القادری در یک فتوای 600 صفحه‌ای گفت کلمه شهید به تروریستان و آنانی که حمله انتحاری میکنند نسبت داده نمیشود. عنایت شریف از کانادا.
شیخ محمد القادری که مؤسس نهضت به نام منهاج القرآن است و به خصوص در میان مردم پاکستان و پاکستانی های باشنده در کشورهای دیگر صدها هزار پیرو دارد، روز گذشته در شهر لندن کانادا شدیدترین کلماتی را که تاکنون از سوی یک عالم اسلامی در مورد تروریستان به کار رفته بر زبان آورد. او فشرده فتوای را در مورد تروریسم از نظر اسلام که در 600 صفحه ترتیب شده است بیان کرد. بر اساس رسانه‌های کانادا محمد القادری تا کنون 350 کتاب در مورد اسلام نوشته است و در بریتانیا پیروان زیادی داشته و بیشتر از 10 مسجد دارد. طرفداران قادری در گذشته هم تروریسم را نکوهش کرده اند، اما فتوای اخیر از نظر شدت کلمات بی سابقه خوانده شده است. در این فتوا به هر کسی که به قتل مردم دست می‌زند کلمه غیر مسلمان اطلاق شده و گفته شده است که عاملین حملات انتحاری در دنیای دیگر جای به جز دوزخ ندارند. در این فتوا از القاعده به عنوان یک سازمان نحس یاد شده است که صرف نام نوی برای خود برگزیده است. نشر این فتوا مدت پس از آن صورت می‌گیرد که یک عالم اسلامی دیگر در کانادا، امام سید سهاوری، همراه با تقریبا 20 ملا امام از کانادا و آمریکا، حمله بر اتباع کانادایی و آمریکایی را در قلمرو این دو کشور خلاف اسلام خواند. مولانا سهاوردی گفت:
It is a religious obligation upon Muslims based upon the Quranic teachings.
بر اساس تعالیم قرآنی این یک وجیبه دینی ماست که به کشوری که در آن زندگی میکنیم وفادار باشیم. در واقع ما در کانادا نظر به بسیاری از کشورهای اسلامی آزادی زیادتری برای ادای مناسک اسلامی داریم. تحلیلگران مسائل دینی در کانادا میگویند فتوای اخیر در مورد غیر اسلامی خواندن اعمال تروریستی شاید تأثیر چندانی بر تندروان نداشته باشد، ولی تأثیر سیران بر مسلمانان عادی و خصوص در پاکستان که شیخ قادری در آن نفوذ زیادی دارد محسوس خواهد بود.
شنیدید که یک روحانی معروف جهان اسلام گفته است، فتوای تازه‌ای صادر کرده و در آن گفته است که کلمه شهید به تروریستان و آنانه که حمله انتحاری میکنن نسبت دادن نمیشود. مولانا محمد طاهر القادری این سخن را در یک فتوای 600 صفحه‌ای در کانادا گفت.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف طریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، منتظر نامه های قشنگتان هستیم. حتما قلم و کاغذ گرفته برای ما نامه بفرستین و از او کسایی که تا به حال برای ما نامه های قشنگ فرستادن یک جهان تشکر. فراموش نکنین که نظریات و پیشنهاداتی که در این نامه های شما گنجانیده شده در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را هم کمک میکنه. اکنون ساعت 11:30 دقیقه وقت افغانستان است. خالد مفتون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داره.
طالبان حکومت افغانستان را به خاطر محکوم کردند که نشرات مستقیم عملات ملیشه ها توسط مطبوعات را منع قرار دادند. به گفته طالبان این تصمیم حکومت تخطی آشکار از آزادی بیان است. از ولایت فرا خبر می رسد که در اثر باران های شدید پی هم شماری از منازل و زمین های زراعتی خسارتمند شدند. مسئولین یک شرکت خصوصی سرکسازی و امنیتی در ولایت خوست میگوید که کارمندانشان در جریان یک درگیری 3 تن از طالبان مسلح به قتل رسیدند. مقامات میگویند نیروهای امنیتی پاکستان 30 طالب را در منطقه قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان به قتل رساندند. مایک مولن رئیس کمیته لویدرسیزان آمریکا گفته است نگرانی های جدی و روس افزون در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. پنتاگون میگوید روند خروج عساکر آمریکایی از عراق را فقط در صورت آیستر خواهد ساخت که وضعیت امنیتی در آن کشور زیاد وخیم گردد. انتخابات پیش از وقت پارلمانی امروز در عراق آغاز شد. یک جاسوس فلسطینی که اسرائیل را در کشتن و دستگیری ملیشه‌های اسلامی حماس کمک کرده بود میگوید وای از مرگ اراس ندارد. و حزب یک رهبر ضد اسلامی در انتخابات محلی آلند در موقف خوب قرار گرفته است.
شرده خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون شنیدید. وقتون هم نوبت بخش میزه مدور ای هفته میرسه. فتح محمد بها ای میزه مدور روی بحث را میزبانی کرده.
شنونده های عزیز سلام، با بحث این هفته رادیو آزادی من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. چنانچه در جریان قرار دارید، شهر کابل در این اواخر شاهد چندین رویداد امنیتی از جمله حملات مسلحانه و انتحاری بوده است. چرا این حملات در شهر کابل افزایش یافته؟ آیا نیروهای امنیتی به صورت درست وظایفشان را انجام نمیدهند و یا هم کدام عوامل دیگر سبب به وجود آمدن چنین رویدادها میگردد؟ این موضوعات هستند که در بحث کنونی با مهمانان گرامی در میان میگذاریم. از مهمانان گرامی هر یک اسدالله ولولجی و جنرال عبدالواحد طاقت، دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی دعوت کردیم تا در این بحث به سوالات ما پاسخ بگویند. نخواست از مهمانان محترم اظهار سپاس میکنیم که دعوت ما را پذیرفتند. و ما سوال اول ما میخواهیم از طاقت صاحب بپرسم. جنرال صاحب، به نظر شما علت افزایش حملات مسلحانه و انتحاری در اواخر در شهر کابل چی است؟ آیا مسئولان امنیتی در این مورد مقصر هستند و یا هم کدام عامل دیگری وجود دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با شنوندگان رادیو آزادی احترامات و تعظیمات خود تقدیم میکنم. علل و عوامل متعدد دست به هم داده تا نیروهای مخالف دولت افغانستان و کسایی که خود را القاعده یا تروریست میگن، خود را خود نمیگن ولی مسما به این صفت هستند، کمی با حوصله افزایی و جرأت داخل معرکه شدن. گرچه انتحاری های قبلی یا حملات انتحاری که قبلا در سالهای گذشته انجام داده بودن، ما شهریان کابل و مردم افغانستان و منطقه و جهان شاهدشان است، ولی در این اواخر تاکتیک جدیدی که نه روی دست گرفته، یعنی توأم با حملات انفجاری چیز خودکش، با دست گرفتن سلاح، سلاح اوتوماتیک و سلاح های مدهش فایر بالای اهداف غیر اهداف آنها، یعنی بالای مردم و اهالی، و ایجاد یک دهشت و وحشت و بالاخره رسیدن به مو نقطه که هدفشان است و منهدم ساختن یک بنا و یا از بین بردن اشخاص و افرادی که هدفشان است. این تاکتیک جدید، ای هم گرچه جدید نیست، هتل سرینا، حمله بالای وزارت عدلیه و حمله بالای فروشگاه بزرگ افغان و غیره، این همه گپای بود، ولی این همه جدید به خاطر از میگم که تا یک سال اخیر یا یک نیم سال اخیری پیدا شده و جرأت از این را پیدا کردن که جبیان. اینجا مسئله ای است که عمده که ما باید متوجه باشیم از نگاه دید خود که چی گونه ما میتوانیم ای را بعدن باز سرش گپ میزنیم که چی گونه ما میتوانیم که جلوش را بگیریم، چطور ما میتوانیم ای را دفع ترد کنیم. قبل از او باید عوامل دیگه جستجو کنیم که چی عوامل هست. عمده ترین عامل این همه مسائل و مصائب و بدبختی ها در کشور ما عدم اعتماد مردم برای دولت و حکمت خود است. مردم دولت افغانستان را به حیث حکمت ملی خود تال تشخیص نکرده و ما هم یا زمامداران دولتی هم در تشریع و تعریف اصلی هویت و ماهیت دولت خود قاصر هستند. نتوانستند که عملا یا با کارکردهای خود نشان بده که ما یک حکمیت ملی هستیم. یعنی دولت اگر بتوانه و بخواهد میتوانه برای مردم ثابت کنه که این یک دولت ملی است، یک زعامت ملی است، با اساس انتخابات آمد و انتخابات هم شفاف بود، دو کدام غش و دیگه نبود و جامعه بین المللی هم که آمده ما اشغال نیستیم، ما مستعمره نیستیم، اینا با این اهداف آمده، اهداف از و هم روشن باشه و این جامعه بین المللی هم ظلم نمیکنه، مردم نمیکشه، بیگناه ها را نمیکشه، در خانه مردم داخل نمیشه و تلاشی های خود سر نمیکنه. تلاشی ها ما میکنیم، نیروهای امنیتی ما میکنه و کانال های ورودی دشمن به خاک جمهوری افغان اسلامی افغانستان تحت کنترل نیروهای امنیتی بیدار ما هست. این همه اگر ما بتانیم خود به خود مردم اعتماد پیدا میکنه بالای حاکمیت و خود به خود مردم اطلاعات میده، دست میده با دولت و دولت با پای خود استاد میشه.
یعنی موضوعاتی که شما گفتین، چرا دولت امیر پیاده نمیکنه که مردم بالای دولت اعتماد پیدا بکنن؟
چیزی که ما گفتم چنان چرا که همونطور نیست. اگر چنین باشه باز میتونه که برای مردم بفهمانه.
ولوالجی صاحب، قسمی که شما هم در جریان هستین، کابل در گذشته هم شاهد چنین حملات پلان شده یا مصالحه نبوده، شما چی فکر میکنین؟ آیا مسئولان امنیتی به طور کافی وجود نداره در شهر کابل و یا هم کدام عامل دیگه سبب وجود آمدن چنین مشکلات میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من از هم بیشتر ضعف اطلاعات استخباراتی و کشفی هستم. اگرچه بی عملاتی که در کابل انجام میشه، در افغانستان انجام میشه، در پاکستان هم به شکل واسه صورت گرفته که اونجا خود پاکستان داره یک استخبارات بسیار قوی در منطقه هست. یعنی آیسو یک استخبارات است که داره تجربه بسیار واسه میباشه. اما در افغانستان که او تجربه و ظرفیت استخباراتش نداره. در اینجا ما میبینیم که قوات‌های ناتو حضور دارن، ایالات متحده آمریکا را قوات‌هاش حضور دارن، اینا کشورهایی که در ناتو هستن عضویت دارن، اینا هم دارای استخبارات بسیار قوی هستن نظر لحاظ، خصوصا ایالات متحده که شریک استراتژیک است پاکستان با اینها. اگر اینا بتونن می تشکیک مساوی داشته باشن از لحاظ استخباراتی و کشفی، اینا عناصر نفوذی خود در بین نیروهای القاعده و طالب اگر اینو بتانن استخدام بکنن در وجا اونا راه پیدا بکنن، پیش از این که وقتی که اونا پلان بگیرن در اینجا باید خبر از این برسه که یعنی یک گروپ به این وظیفه به این جغرافی ها که عمل میکنه وارد افغانستان شده، در اینجا میتونه باز قوات های کشفی استخباراتی را جلوش بگیره. با فکر ما فعلا نمی ظرفیت وجود نداره، نمی گپ یکی که دسترسی نداره استخبارات افغانستان یا یکی تشکیک مساعی در اینجا وجود نداره یا یکی فرضا نتونست این عناصر نفوذی خود در داخل قوات های دشمن جابجا بکنن که از اونها خبر باشه. به این خاطر
والواجی صاحب، شما چطور میگین که ریاست امنیت ملی کارا نکرده؟
گفتم اگر میکردن
تلاش میکنیم و تلاش های مایده ما داره. به این خاطر
ببین اگر اینو میکردن چرا پیش از پیش امی دراپور برای از اینو نرسید؟ چرا پیش از پیش اینو را جلوشون نگرفتن؟ نه؟ یا غیر از خود امنیت ملی ما، خود پلیس مراجع کشفی داره، پلیس اینا با اطلاعات به دست میداشتن که انتقال مال صورت بگیره و از او جلوگیری میکنن. شاید بسیار تلاش بکنن، شاید بسیار کار بکنن. من از چی نمیکنیم که اینو نمیکنن کار اینو میکنن، اما به حدی که لازم است که بتونن جلوی از این عملات بگیرن شاید دو حد موفق نبوده باشن.
خب اما قسمی که دیده میشه نیروهای امنیتی خصوصا در اواخر زیاد دیده میشن در چرایه ها مترا را تلاشی میکنن، شما چی فکر میکنین آیا همین نیروهای امنیتی میتونن جلوی همین حملات به طور مثال عملات انتحاری را گرفته میتونن؟
خب وقتی که یک انتحاری داخل میشه چی خودش شخص یک شخص میشه بدون واسطه یا چی که با یک واسطه نقلیه وارد عرصه میشه، جلوی گرفتن جلوی از بسیار مشکل است. وقتی که داخل منطقه شواد یک صاحب خو عملیات بکنه بسیار زیاد مشکل است، خو یک انسان خود میکشه دیگه و کشتن آماده است میره.
بله.
وقتی که یک انسان آماده قربانی هست او میتونه یه عمل انجام بده، فرضاً یک یا دو پلیس در جا پیره‌دار است یک جا نه یه تو خونه صدا تمام نقاط شهر تمام مراکز تجارتی یا نقاط امنیتی یا وزارتخانه به حد پلیس داشته باشه امکانات داشته باشن و یا امکان تدافعی داشته باشن که بتونن جابجا عمل از اون خونسا بکنن، به اون شکل نیست. و در جا دو یا سه نفر پیره‌دار است، او پیره‌دار وقتی که کسی انفجار بده خوده و میه با اون وقتی که نزدیک پیره‌دار شد و را بغل هم بکنه انفجار میفته که فاز موترشون میان در اون نقطه که بخواه انفجار میفته موتره. این مهمی است که نباید نیروهای امنیتی و نیروهای کشفی این موقع را برای دشمن مساعد بکنن که نفوذ بکنه در چیز اینا در شهرها. نه در زمان دکتر نجیب استخبارات بسیار قوی داشت، دکتر نجیب بسیار قوی، اونا پیش از پیش از اینکه عملو صورت بگیره اونا چی میگن اونا با این علت چی بوده که اینا به حد قوی بودن که نفوذ داشتن در پشاور در این مناطقی که تو عملو توریستی تر میشد و پیش از پیش اونا کشف میکردن.
بله. خب تا قد صاحب پس از حمله خونین روز جمعه بر در شهر نو کابل که صورت گرفت و در حدود 50 نفر کشته و زخمی به جای گذاشت، چند مقام قماندانی امنیه به علت ناکامی در کارشان و گفتن که وانیا ناموفق بودن در کارشان استعفایشان به وزارت داخله پیشکش کردند. شما چی فکر میکنین آیا رواج شدن آیا آمدن فرهنگ استعفا کار خوبی است، میتونه که جلو از طور مشکلات بگیره؟
چرا در افغانستان یک ضمیر و وجدان آگاه و وطن دوست و رحم دل نیست که اونا بگویه که چون مردم ما میمرن و ما دست باز نداریم، امکانات کاری نداریم، دستای ما بسته است و اختیارات کلی و همه که ما لازم و ملزوم است برای یک اداره وجود نداره، بنان ما استعفا میتیم. وجدان پاک و بیدار افراد و اشخاصی که استعفا داده این حکم میکنه به پاکی و نجابت از یه. وقتی که یک سنگ کلان است و کسی ورداشته نمیتونه او را ماچ کنه بگذارش در زمین، همی یک اصطلاح است. اینالی همی کلتوری استعفا دادن جرمنی یک اشتباه در اینجا شد، اونجا وزیر دفاعش استفاده وزیر دفاع بود کی بود، ولی هیچ ای گپی نیست. یک روز ما شنیدیم از سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی که گفت که ما 600 حادثه چیز دفع ترت کردیم خودکش. اگر دمی 600 حادثه که دفع ترت کرده در یک سال 300 شفر فرض کو که گرفتار شد، اما 300 شفر فرض کو که گریخت، اما پروگرام خود عملی نکرد و گریخت، اما 300 که گرفتار شد 300 نفر کجاست؟
منظور شما است که اینا به جزای اعمالشان نمیرسند؟
نه نشان داده نمیشه. بگیر قوارش نشان بده، چیرش نشان بده، امیر کل دنیا بشناسه که سبا در کوچه جای دیگه شما ببینینش بپامین که یه موتور رس بود ولی یه میزگرد آزاد یا روی شانه پوت میکنه. 600 نفر معلوم نشد سرنوشت بعدیش. وقتی که میره به محاکم میره، وقتی که به پلیس میره، به چی ببخشیم، به سرنوالی میره، به محکمه میره، و جا برات میگره یا ایست که اسناد و مدارک کافی را یا جمع نمیکنه، اعترافات شانه نمیگره، شواهد و صحیح دقیق و مستند نساخته، ناقص روانش کده با سرانوالی ها که هم گناست، و یا ایست که صحیح سفار روانش کده و پیشان یک چند پولی میگره و میره، و یا وار اختار میته که ما خوی پس رها میشم و لاغ زنده بانمید، و یا قاضی و دیگه فکر میکنه که این نیرومندترین قوت است، پشت سرش فلان فلان مافیا است، پشت سرش فلان فلان قوت است و راستی کار میتنه کرده، از ترس رهایش میکنه. و قاضی ما مسئول نیست. اول چرا قاضی های ما مسئولیتش تامین نمی کنیم؟ چرا سرانوالایش مسئولیتش را تامین نمی کنیم؟ چرا امی خبرنگارا ما امی در رادیوهای تان گپ می زنیم امنیت ما چرا تامین نیست؟ ما احساس امنیت تامین امنیت نمی کنیم. خلاص ما خود به خود خودم خود را نگاه می کنم. ما تکیه به پلیس و به امنیت ملی و به وزارت دفاع ندارم. خودم شخصا خودت نداری امی گپ. وقتی که از امی رادیو میبرایی مطمئن نیستی که تا خانه میرسی یا نمیرسی. این همه گپای هست که ما باید فقط و فقط از خود دفاع کنیم و بس. این پرابلمی که در ادارات امنیتی ما وجود داره، این گپا کنه شده که تشریک مسایی نیست، که فلان نیست، که ناتوی میکنه و خارجایی با وقع نمیته با نیروهای امنیتی ما، این کل گپای هست که قبلا گفته شده. ما باید امروز با در امی میز شما در از طریق امواج رادیو شما یک دو سه مطلب جدید بگویم و امیدوار هستیم که زمامداران امنیتی ما امیر با گوش افغانی خود درک کنه و تحلیل کنه و سرش عمل کنه.
قسمی که ولی صاحب جناب صاحب وقت هم گفتن در مورد امی فرهنگ استعفا، وزارت داخله هم امی استعفای از این مقامات قماندانی امنیت را نپذیرفت و گفت که اینا باید کار بکنن بالایی که عوامل امی حملات باید پیدا بکنن. شما چی فکر میکنین؟ آیا این مشکلات از این طریق حل خواهد شد؟
خب مشکلات اونا از طریق استعفا حل نمیشه. اصلی گپ است که باید رو چاره پیدا بکنن که یعنی ببینین چهار عملیات انتحاری صورت گرفت در چهار از یک تک که استفاده شد یک تک. این حالا باید در اینجا نیروی کشفی و امنیتی ما باید در اول وقتی که عملیات در وزارت عدلیه صورت گرفت باید بعد از او میره تحقیق میکنن، بررسی میکردن، نقاط ضعف خود در اینجا پیدا میکردن که چه نقطه ضعف داشتن که عملیات صورت گرفت که بعدا او را جلوش صورت نمیگرفت. ای به این خاطر بازم اگر چی تو خسته گفتن که گپوی کنه است که میتشه که مسئولی سخورت اینا کنه، اگر باشه یک تابعی یک اصل است این را کسی اگر در نظر نگیره در هر کشوری که باشه استخبارات شده نیروی کشفیش اینی تجربه نگیره از عملیاتی که قبلا صورت گرفته و در وجود نامحفظ بوده باز خدا اصلاح نکنه اینمی عملیات دوامدار صورت گرفته میره. این حال یک کسی را که فرضاً رئیس جناییست یا عامل جناییست یا عامل کشف و سرچه تو حدی فرضاً تجربه داره، این حال در جایی از اول اینا باید کادروی بسیار مستحق و کادروی بسیار کارفهم استخدام میکردن که اونو دوباره نسبت ضعف خود دوباره به استعفا مجبور نمیشدن، یا ای که اگر فرضاً کسایی که ضعیف هستن باز اونو کوشش کنن که تجربه بگیرن و بتونن که وظیفه که برشون سپرده شده او را درست انجام بتونن که وجود بینشه که اونو مجبور به استعفا شون. اکثر اگرچه فرهنگ استعفا در افغانستان معمول نبوده، یعنی اولین بار است که اینا بر شکلی که بوده اون اعلان استعفا کردن، پیش از این گپ نبوده. باز هم در دیگر کشورها اگر یک شخصی که مسئول باشه و کار و وظیفه که به او سپرده درست انجام داده نتونه، او بیش از اینکه خودش استعفا کند فشار سرش میایه، یا از طرف پارلمانش از طرف مردم فشار میایه، باز او مجبور است که استعفا بده و حتی به دادگاه برود. او کشورهایی که اونجا تعیین تمام سیستم منظم کار میکنه، این هیچ خلایی وجود نداره در ادارهشان او به او شکل. اما در افغانستان دیگه با وقت تا میرسه بسیار وقت ضرورت است.
بله. خب جناب صاحب، تا قد پس از می حمله روز جمعه در شهر کابل ولسی جرگه مقامات امنیتی را فرا خواندن. مقامات امنیتی در امی جلسه خواهان همکاری ولسی جرگه شدن و گفتن که باید یک کمیسیون جدید با اشتراک اعضای شورای ملی و ارگان‌های امنیتی باید ایجاد شود تا اینا برنامه‌های تازه‌ای را طرح کنند تا وضع امنیتی بهبود یابد. شما چقدر ضروری می‌دانین ایجاد این کمیسیون؟
ما بیخی تعجب کردم که پارسال یک گروپ 6 تن از پارلمان، یک گروپ پارلمانی 6 تا استراتژی امنیتی ما را جور می‌کرد. خیر ریاست رئیس عمومی امنیت ملی چه می‌کنه؟ همین مشاورین امنیت ملی چی میکنه؟ شورای امنیت چی میکنه؟ این همه گپای هست که آدم مجبور میشه که یک کمی زشت برا و یک کمی جدی گپ بزنه. گپ ما یه هست که آل کمیسیونی که در پارلمان جور میشه اگر این جنابا را بگویم، وزیر صاحب دفاع، رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر داخله، که بیاین ما هم در این ملک یک کسی بودیم، ما تورن جنرال امنیت ملی هستم، 14 سال رئیس استخبارات کشور بودم، 4 سال فقط و فقط مبارزه اندرگراوند با از طریق رادیو تان بگم که ایسای بشنو، ایسای، سی ای، انتلیجنس سرویس و استخبارات ایران و موساد و غیره بودیم و این مال قرار ششتیم و فقط و فقط از طریق رادیو شما و تلویزیونا که نمیتانیم که چیزی که در دل ما هست بگویم. تاکتیکای استخباراتی، تاکتیکای اپراتیفی و استخباراتی و حتی تاکتیکای نظامی و پلیسی حتی تا یک سرحد خاص باید حفظ شوه، محرم نگاه داشته شوه. به این خاطر چرا ما یک کمیسیون از ما جور نمیکنن، یک کمیسیون در پالوی امنیت ملی، وزیر نظر رئیس امنیت ملی یا قرارگاه ستردرستیز است؟ بیاین، چرا تعصب دارن؟ چرا میترسن؟ چرا چسبیدن در مقامات خود؟ چرا امنیت ریاست امنیت ملی را در چیز نمی اندازه دمو اصلاحاتی داری؟ بیاین پرتی نمورم، امی پوستارم پرتین دموجه، دموجه متخصصین استخباراتی باشه که امتحان بگیره دم اصلاحاتی داری. اگر امنیت مهم است، اگر امنیت مهم نیست، شما فکر کنین بزرگترین ضربه و که با پایکر اداره دولتی ما میزنه همی کلیشه کاری های است که آل از غرب میاره. قبلا ما شوروی کلیشه جور میکدیم، اینجا تطبیقش میکدیم، آل اینا از امریکا میاره کلیشه ها را اینجا جور میکنه. ما گفتم هلال نامنیتی ها در کشور ما در افغانستان اولین علتی که از موجودیت نظامی نیروهای خارجی هست که بسیار خشن عمل می کنه. اگر اینا خشن عمل هم نکنه، همین موجودیتشان برای مردم افغانستان دیگه قابل قبول نیست و بس. موجودیت اقتصادیشان و لوجستیکیشان بسر چشم ما. هلال دیگه ایش فساد است، فساد اداری و فاصله بین مردم و دولت و عدم اعتماد مردم بالای نیروهای امنیتی ما. مواد مخدر و مافیا مواد مخدر او چیزی هست که در جاهای مشخص امنیت را برهم زده و مصروف ساخته، کل جهان را در امو منطقه خودشان به وجود آورده، خودشان ایجاد کرده، خودشان میفروشنش، تولید و کل گفاشان میکنه.
خب تشکر به شما، برمیگردیم. ولوجی صاحب، به نظر شما چی اقدامات لازم است که به اجرا گذاشته شود تا از چنین عملات در آینده جلوگیری صورت بگیره؟ شما چی پیشنهاد دارید؟
تدافعی گرفته شوه، ما باید نیروهای استخباراتی و کشفی و امنیتی ما باید متعرض شوند، از حالت دفاعی براین. اینا از هر لحاظ، از لحاظ اطلاع رسانی، از لحاظ تدابیری، اینا به تعرض بگذارن. اینا دیده میشن فرزن یک ماه، در طول یک ماه یک عمل انتحاری صورت میگیره، یک عمل تشهد افغانی صورت میگیره. باز تا 10 روز یا 15 روز اینا خوب تدابیر میگیرن، امنیت میگیرن، تلاشی میکنن، بعد در 15 روز باز حالت به شکل عادی برمیگرده. باز یا همون سربازای هم که هست فکر میکنن خدیات عملیات صورت نمیگیره، باز او قرار توجه نمیکنه. همون سفسرهای که هست با او حدی که در روزی که فزن انفجار صورت گرفته درست پس چی نمیشنه، او تدابیر هم از بین میره و حساسیت موضوع هم از بین میره و او سربازا و فعالین استخباراتی هم باز کمی راحت میشن، پشتی گپان نمیگردن. این حال در حالتی که افغانستان قرار داره و یه عملیاتی که صورت میگیره علیه کشور ما، این بسیار کار متداوم میخواه. فرضاً سابق در وقت دکتر رجب الله چی بود؟ یک شورای عالی نظامی وجود داشت که در اوجه هم از وزارت دفاع، از امنیت دولتی، هم از پلیس، از همه عرصه نمایندهاشون وجود داشتن. یعنی در عین زمان اطلاعاتی که به دست میورن در وجود شریک میکردن و عملو توپراتیبی رو که انجام میدادن از همون طریق کردینه میکردن. این حال نمیفهمه که ما دولت ما کارات داره نداره. اینی به این شکل حتی که ما میگیم که همیت یک مرکز با اینی در این مرکز ها باید نمونده ناتو، ایالات متحده امریکا، اینا هم شریک شوند تا بتانن این یک بیکی دیگر اطلاعات تبادله بکنن و اینی عمل مشترک انجام بتن. و همچنان در خود اینی از این عملیاتی که صورت میگیره از طرف دشمن از جنرالات بیاموزن که دیگر چطور بتانن دفع کنن
و نیروی خود به مو شکل اینو باید عیار بسازند داخل شهر کابل، نه تنها شهر کابل، دیگه شهر افغانستان نداد اگه توانایی داشته باشه نداد در قره ها بودن و تدابیر بگیرن به این شکل میتونن. و دیگه که پیشتر جناب جنرال صاحب گفتن، موضوع رضایت مردم است که مردم همکاریش باید جلب شود، که مردم هم که حتی ببینید که موضوع فخر است،
همکاری مردم هم
بسیار بسیار ضروری است، بسیار ضروری است. در یک جامعه که من خود میگه شهر گروه انقلابی نست در چیزی سیستمی امریکای لاتین میگه چریکا داشت، این در شهر اگر بیاین دستگیر میشن، چرا که همکاری مردم بعدی که صورت میگیره که دولت در جا قوی هست میتونه چریک یا کسی که یک عملیات انتحاری یک عملیات توریستی را انجام میده اونا در موقع با موانی برخورد میشن میکنن یا که کمک همراهشون نمیشن. این حالی اگه همکاری مردم نباشه موضوع فقر، فرضاً یک کسی که فقر اولادش از گشتنگی تلف میشن، امور رفاهی را که اون میخواه و بدست نداره شاید از مجبوریت، بسیار مجبوریت، یک کسی برش پول بوده و همون کسایی که انتحاری هستن بیاد یک هفته یا ده روز در خانه از خود نگاه کنه پول بگیره، یا یک فضا دیگه شاید ناراض باشه همه افراد را نگاه کنه که عقده داشته باشه در برابر دولت یا برشکل اینا را نگاه کنه و از طریق اینا بتونن برنامه خود انجام بدن. یک فضا در داخل خود نیروی کشفی استخباراتی دولت، نیروی امنیتی دولت اینا گماشته داشته باشن که اونا براشون فرزن کمک کنه بر شکلی که باشه. این این باوری دیزه که باید اینو در نظر بگیرن، اینو بر شکلی که خلایی که دارن رو رفع بکنن تا بتونن موفق باشن.
خب جناب صاحب، تقاعد به عنوان آخرین سوال، شما من حیث کسی که در عرصه نظامی و استخباراتی از تجربه کافی برخوردار هستین، شما چی پیشنهادات میکنین به ارگان های امنیتی تا باشه از این حملات جلوگیری صورت بگیره؟
رئیس جمهور باعث سرقماندان علای قوی مسلح هر صبح 6 بجه فکس باید جلسه با تمام کسایی که در قماندانی علای قوی مسلح عضویت داره باید دایر کنه و کل راپور 24 ساعته وضع امنیتی منطقه افغانستان و منطقه حتی جهان را پیش روی میزش باشه و پیش از او شب باید تیاری گرفته باشه. بعد از او هر وزیر جلسات عزیزی که گرفت الهام از رئیس جمهور براو در وزارت خود امی 7 بجه فکس جلسات وزارت خود دایر کنه، رئیس عمومی امنیت ملی در امنیت ملی خود دایر کنه و بعد از 8 بجه هر رئیس براو در چیز خود مدیرای خود جمع کنه و امی گپ مکمل برسانه تا قدمای اخر و پس از موجه گرفته 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 بر روز دیگه را بیاره با مکمل بر رئیس جمهور. یک رابطه راس امی مخروط راس مخروط با قاعده در با تمام نقاط رابطه داشته باشه. وقتی که گفتن باز یاد شد دکتر نجیب الله شهید، ما در جنگ جلال‌آباد هر لحظه وجودش در جبهه جنگ محسوس میکردیم و میشنیدیم صدایش. تا 3 بجه شب به خدا که خواب کرده باشه، تا 3 بجه شب هیچ پیش از 3 بجه نرفته تا که مطمئن نمیشد از جبهه. اینجا جنگ میشه در مارجه کابل و فرا و نمروز و زابل و دیگر میسپاره به خدا و تدابیر امنیتی که در خود درون امو جبهه هست تامین نیست، مردم بیگونه اونجا کشته میشه. صلاحیت ما نداریم وجا محسوس، چرا محسوس شوه که برای مردم مارجا که در این عملیات نیروهای افغانی صلاحیت ندار؟ اگر این محسوس نمیشد خود مردم میامد که تی نیروهای امنیتی ما هم دست میشدن و مو تروریست و دیگر برش نشان میداد.
مهمانان گرامی، هر یک جنرال عبدالواحد طاقت و اسدالله ولولجی، کارشناسان مسائل نظامی و سیاسی، از این که به بحث مشترک کردین، شما جهان سپاس.
رادیو آزادی. فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. عکس صورت تو بینم، بهر آن طرف نگاهم عکس صورت تو بینم، تو زبست با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب دارم، همه هستیم فدایت.